سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، فصل هشتم، زندگانی امام رضا علیه السلام، قسمت دوم، مشکلات و دشواری‌های سیاسی مأمون. بررسی اوضاع و شرایط سیاسی زمان مأمون نشان می‌دهد که وی با یک سلسله دشواری‌ها و مشکلات سیاسی روبرو شده بود و برای رهایی از این بن‌بست‌ها تلاش می‌کرد. او سرانجام به منظور حل این مشکلات یک سیاست چند بعدی در پیش گرفت که همان طرح ولیعهدی امام رضا بود. زیلن مشکلات سیاسی مأمون و سپس سیاست چند بعدی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 1. ناخشنودی عباسیان از مأمون. با آنکه به گواهی مورخان مأمون در افکار عمومی به مراتب از امین شایسته تر و سزاوارتر به خلافت بود، اما بنی عباس با وی مخالف بودند و چنان که نقل کردیم هارون به تفاوت آشکار بین شخصیت این دو برادر کاملا توجه داشت و از مخالفت بنی عباس با مأمون شکوه می کرد. شاید راز روگردانی عباسیان از مأمون آن بود که می دیدند برادرش امین یک عباسی اصیل به شمار می رود. پدرش هارون و مادرش زبیده بود. زبیده خود یک هاشمی و هم نوه منصور دوانیقی بود. او بزرگترین زن عباسی به شمار می رفت. امین در دامان فضل ابن یحیی برمکی، برادر رضایی رشید و متنفذترین مرد دربار پرورش یافته و فضل ابن ربیع نیز متصدی امورش گشته بود. مرد عربی که جدش آزاد شده عثمان بود و در مهرورزیش نسبت به عباسیان کسی تردید نداشت. اما مأمون، وی اولا در دامان جعفر ابن یحیی پرورش یافت که نفوذش به مراتب کمتر از برادرش فضل بود. ثانیاً مربی و کسی که امورش را تصدی می کرد مردی بود که عباسیان به هیچ وجه دل خوشی از او نداشتند. چه متهم بود به اینکه مایل به علویان است. ضمناً میان وی و مربی امین فضل ابن ربیع هم کینه بسیار سختی وجود داشت. این شخص همون کسی بود که بعداً وزیر و همه کاره مأمون گردید، یعنی فضل ابن سهل ایرانی. عباسیان از ایرانیان می ترسیدند و از دستشان به سطوح آمده بودند. از این رو به زودی جای آنها را در دستگاه خود به ترکان و دیگران واگذار کردند. 2. موقعیت برتر امین. امین دارای دار و دسته‌ای بسیار نیرومند و یاران بسیار قابل اعتمادی بود که در راه تثبیت قدرتش کار می کردند. اینها عبارت بودند از دایی‌هایش فضل ابن یحیی برمکی، بیشتر برمکیان اگر نگوییم همشان، مادرش زبیده و بلکه عرب‌ها. با توجه به این نکته که اینان همان شخصیت‌های بانفوذی بودند که رشید را تحت تأثیر خود قرار داده و نقشی بزرگ در تعیین سیاست دولت داشتند، دیگر طبیعی می‌نماید که رشید در برابر نیروی آنان اظهار ضعف کند و در نتیجه اطاعت از آنان مجبور شود که مقام ولیعهدی را به فرزند کوچکتر خود یعنی امین بسپارد و فرزند بزرگتر خود مأمون را به مقام جانشینی بعد از امین بگمارد. شاید حس گروه گرایی و تعصب نژاد بنی عباس و همچنین بزرگی مقام عیسی بن جعفر دایی امین بود که در پیش انداختن ولیعهدی امین نقش مهمی ایفا کرد. در این ماجرا نقش اصلی در دست زبیده بود که این موضوع را به سود فرزند خود تمام کرد. گذشته از این، با توجه به نقشی که مسئله نسب در اندیشه عرب‌ها دارد، رشید به احتمال قوی در ترجیح امین بر مأمون این جهت را نیز مورد نظر داشته است. برخی از مورخان این مطلب را به این عبارت بیان کردند. در سال 176 رشید پیمان ولیعهدی را برای مأمون پس از برادرش امین بست. مأمون از لحاظ سنی یک ماه بزرگتر از امین بود، اما امین زاده زبیده دختر جعفر از زنان هاشمی بود، در حالی که مأمون از کنیزی به نام مراجل زاده شده و او نیز در ایام نقاهت پس از زایمان درگذشته بود. گرچه پدر مأمون مقام دوم را پس از امین برای وی تضمین کرده بود، ولی این امر البته برای خود مأمون هیچ گونه اطمینانی نسبت به آینده‌اش در مسئله حکومت ایجاد نمی کرد، چه او نمی توانست از سوی برادر و فرزندان عباسی پدرش مطمئن باشد که روزی پیمان شکنی نکنند. بنابراین آیا مأمون می توانست در صورت به خطر افتادن موقعیتش بر دیگران تکیه کند؟ مأمون چگونه می توانست به حکومت و قدرت دست یابد؟ و در صورت دستیابی چگونه می بایستی پایه های آن را مستحکم سازد؟ اینها سوال هایی بود که پیوسته ذهن مأمون را مشغول می داشت و او می بایست با نهایت دقت و هوشیاری و توجه پاسخ آنها را بجوید و آنگاه حرکت خود را هماهنگ با این پاسخ ها شروع کند. 3. موضع علویان در برابر مأمون. طبیعی بود که علویان نه تنها به خلافت مأمون که به خلافت هیچ یک از عباسیان تن در نمی دادند، زیرا خود کسانی را داشتند که به مراتب سزاوارتر از عباسیان برای تصدی حکومت بودند. به علاوه مأمون به دودمانی تعلق داشت که قلوب خاندان علی از دست رجال آن چرکین بود، چه از دست آنان بیش از آنچه از بنی امیه دیده بودند زجر و آزار کشیده بودند. همه می دانیم که بنی عباس چگونه خونهای علویان را ریخته، اموالشان را زفت و خودشان را از شهرهایشان آواره کرده و خلاصه انواع آزارها و شکنجه ها را در حقشان پیوسته روا داشته بودند. برای مأمون همین لکه ننگ کافی بود که فرزند رشید بود، کسی که درخت خاندان نبوت را از شاخ و برگ برهنه کرد و نهال وجود چند تن از امامان را از ریشه برافکند. 4. موضع گروه های عرب در برابر مأمون و سیستم حکومتش. گروه های عرب نیز به خلافت و حکمرانی مأمون تن در نمی دادن و این به این علت بود که چنان که گفتیم مادرش، مربیش و متصدی امورش همه غیر عرب بودند و این امر با تعصب خشک عربی که همه اقوام و ملل را برخلاف تعالیم قرآن و پیامبر زیر دست و اسیر نژادی خاص می‌خواست سازگار نبود. خواسته آن که ایرانیان با نشان دادن استعداد شگرف خویش در تصدی مقامات علمی و سیاسی میدان را شدیداً بر عناصر مغرور و بیمایه عرب تنگ کرده بودند و با این حساب طبیعی بود که اعراب نسبت به ایرانیان و هر کس که به نحوی با آنان در ارتباط باشد کینه بورزند. از این رو مأمون مورد خشم و نفرت اعراب بود. کشتن امین و شکست آرزو. کشتن امین به ظاهر یک پیروزی نظامی برای مأمون به شمار می رفت، ولی خالی از عکس العمل ها و نتایج منفی بر ضد مأمون و هدف ها و نقشه های او نبود، به ویژه شیوه هایی که مأمون برای تشفی خاطر خود اتخاذ کرده بود به این عکس العمل ها دامن می زد. او دستور قتل امین را به ظاهر صادر کرد و به کسی که سر امین را به حضورش آورد پس از سجده شکر 1,000,000 درهم بخشید. سپس دستور داد سر برادرش را روی تخته چوبی در صحن بارگاهش نصب کنند تا هر کس که برای گرفتن مواجب می آید نخست بران سر نفرین بفرستد، سپس پولش را بگیرد. مأمون حتی به این امور بسنده نکرد، بلکه دستور داد سر امین را در خراسان بگردانند و سپس آن را نزد ابراهیم ابن مهدی فرستاد و او را سرزنش کرد که چرا بر قتل امین سوگواری می کند. پس از این نمایش ها دیگر از عباسیان و عرب ها و حتی سایر مردم چه انتظاری می رفت و آنان چه موضعی می توانستند در برابر مأمون اتخاذ کنند؟ کمترین چیزی که می توان گفت این است که مأمون با کشتن برادرش و ارتکاب چنان کردارهای زننده‌ای اثر بدی روی شهرت خویش نهاد، اعتماد مردم را نسبت به خود متزلزل کرد و نفرت آنان چه عرب و چه دیگران را برانگیخت. شورش های علویان. در این میان علویان نیز از فرصت برخورد میان مأمون و برادرش به نفع خود بهره برداری کرده به سفارایی و افزودن فعالیت های خود پرداختند. حال شما خوب می توانید وضع دشوار مأمون را در نظر مجسم کنید. به ویژان که فهرستی از شورش های علویان را نیز که در گوشه و کنار کشور برخاسته بود مورد توجه قرار دهید. عباس‌سرایا که روزی در میان حزب مأمون جای داشت در کوفه سر به شورش برداشت. لشکریانش با هر سپاهی که روبرو می شدند آن را تارومار می کردند و به هر شهری که می رسیدند آنجا را تسخیر می کردند. می گویند در نزد عباس‌سرایا 200,000 تن از یاران خلیفه کشته شدند، در حالی که از روز قیام تا روز گردن زدن وی بیش از 10 ماه طول نکشید. حتی در بصره که تجمعگاه عثمانیان بود، علویان مورد حمایت قرار گرفتند، به طوری که زید النار قیام کرد. در مکه و نواحی حجاز محمد ابن جعفر ملقب به دیباج قیام کرد که امیرالمؤمنین خوانده میشد. در یمن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر بر خلیفه شورید. در مدینه محمد ابن سلیمان ابن داوود ابن حسن قیام کرد. در واسط که بخش عمده مردم آن مایل به عثمانیان بودند، قیام جعفر ابن زید ابن علی و نیز حسین ابن ابراهیم ابن حسن ابن علی رخ داد. در مدائن محمد ابن اسماعیل ابن محمد قیام کرد. خلاصه سرزمینی نبود که در آن یکی از علویان به ابتکار خود یا به تقاضای مردم اقدامی به شورش بر ضد عباسیان نکرده باشد. حتی کار به جایی کشیده شده بود که اهالی بین النهرین و شام که به تفاهم با امویان و آل مروان شهرت داشتند، به محمد ابن محمد علوی همکار و همرزم عباس‌سرایا گرویده ضمن نامه‌ای به وش نوشتند که در انتظار پیکش نشستند تا فرمان او را ابلاغ کنند. راه حل چند بودی؟ چنانکه قبلا اشاره شد، مأمون برای حل مشکلاتی که شمردیم راه حل چند بودی در نظر گرفت. او دریافته بود که برای رهایی از این ورطه باید چند کار را انجام دهد. 1. فرونشاندن شورش های علویان. 2. گرفتن اعتراف از علویان مبنی بر این که حکومت عباسیان حکومتی مشروع است. 3. از بین بردن محبوبیت و احترامی که علویان در میان مردم از آن برخوردار بودند. 4. کسب اعتماد و مهر اعراب نسبت به خیش. 5. دوام تایید و مشروع شمرده شدن حکومت وی از طرف اهالی خراسان و تمام ایرانیان. 6. راضی نگه داشتن عباسیان و هواخواهانشان. 7. تقویت حس اطمینان مردم نسبت به شخص مأمون، چه او بر اثر کشتن برادر شهرت و حس اعتماد مردم را نسبت به خود سست کرده بود. 8. ایجاد مسئولیت برای خیشتن در برابر خطری که او را از سوی شخصیتی گرانقدر تهدید می کرد. آری، مأمون از شخصیت با نفوذ امام رضا بسیار بیم داشت و می خواست خود را از این خطر در امان نگاه دارد. بدین ترتیب با ولیعهدی امام رضا و شرکت او در حکومت این هدف ها تأمین می شد. زیرا با شرکت آن حضرت که در رأس علویان قرار داشت در حکومت، علویان خلع سلاح می شدند و شعارهایشان از دستشان گرفته می شد و محبوبیتی که در اثر قیام در بین مردم داشتند از بین می رفت. از سوی دیگر، مأمون از طرف خراسانیان و عموم ایرانیان که طرفدار اهل بیت بودند مورد تایید واقع می شد و نیز چنین وانمود می کرد که اگر برادر خیش را کشته، هدفش تفویض حکومت به اهل آن بوده است. از همه اینها گذشته، با آوردن امام رضا به مرو و کنترل فعالیت‌های او از خطر او ایمن می‌شد. تنها اعراب و عباسیان می‌ماندند که مأمون می‌توانست به کمک ایرانیان و علویان در برابر آنان مقاومت کند. نقد و بررسی. قرائن و نشانه‌های روشنی در دست است که صداقت و اخلاص مأمون را در طرح ولایت عهدی امام رضا کاملا مشکوک می سازد. راستی اگر مأمون صادقانه و از روی عقیده و ایمان می خواست خلافت را به علی ابن موسی منتقل کند، 1. چرا همانطور که امام در مدینه بود این کار را نکرد و آن حضرت را با اکراه تحت نظر مأمورین به مرو آورد، در حالی که می توانست در مرو به نام امام خطبه بخواند و خطه ایران را به نمایندگی از طرف حضرت نگهداری کند و امام هم در مدینه در پایگاه نبوت خلافت پیامبر را به عهده بگیرد. 2. چرا دستور داد امام را از طریق بصره و اهواز و فارس که اتفاقا راهی سخت و گرم و ناراحت کننده دارد و احتمالاً از میان کویر لوس به خراسان و مرو میرسد عبور دهند و از قم عبور نکنند، در حالی که در کوفه و قم از امام استقبال بیشتری میشد و موقعیت برای هدف ظاهری مأمون آماده تر میگشت؟ 3. چرا در نخستین دور مذاکرات که پیشنهاد خلافت را به امام میداد خود را ولیعهد قرار داد، در صورتی که میبایست ولایت عهدی بعد از حضرت رضا را به امام جواد واگذارد یا لااقل به اختیار امام بگذارد؟ 4. ولیعهد بودن امام رضا، آن هم با آن شرط که امام در هیچ کار حکومتی دخالت نکند، چه مقدار امت اسلامی را به واقع و حقیقت نزدیک میکرد؟ با توجه به اینکه عمر امام در حدود 20 سال بیش از معمول بود و طبعا روی حسابهای عادی پیشبینی میشد که امام زودتر از معمول از دنیا رحلت کند و در نتیجه هرگز خلافت به آل علی نمیرسید. 5. مأمون اگر از روی اعتقاد و ایمان اقدام میکرد، چرا وقتی مواجه با امتناع امام شد دست به تهدید زد و حضرت را با جبر و اکراه به قبول ولیعهدی وادار کرد؟ 6. چرا وقتی حضرت علی بن موسی رضا به هر سبب به شهادت رسید، مأمون که همان ارادت را به امام جواد اظهار میکرد مقام ولیعهدی را به آن حضرت تفویض نکرد؟ 7. چرا مأمون در جریان مشهور نماز عید حضرت را از راه بازگردانید و نخواست توجه توده مردم به آن حضرت جلب شود؟ 8. چرا وقتی مأمون از مرو به طرف بغداد حرکت کرد نگذاشت که حضرت در مرو بماند؟ اگر حقیقتاً حضرت ولیعهد بود، چه مانعی داشت که در مرو باشد و این قسمت از کشور را تحت نظر داشته باشد؟ اینها سوالاتی است که شاید ابتداعا سهل و ساده به نظر برسد، ولی دقت در آنها میتواند به خوبی روشن سازد که مأمون در این اقدام مخلص و راستگو نبود، بلکه موجبات دیگری در میان بود که او را بدین کار وامی داشت. دلایل امام برای پذیرفتن ولیعهدی. هنگامی که امام رضا ولیعهدی مأمون را پذیرفت، دید که اگر امتناع برزد نه تنها جان خیش را به رایگان از دست می دهد، بلکه علویان و دوستداران حضرت نیز همگی در معرض خطر واقع می شوند. بر امام لازم بود که جان خیشتن و شیعیان و هواخواهان را از گزندها برهاند، زیرا امت اسلامی به وجود آنان و آگاهی بخشیدنشان نیاز بسیار داشت. اینان بایستی باقی می ماندند تا برای مردم چراغ راه و رهبر و مقتدا در حل مشکلات و هجوم شبهه ها باشند. آری، مردم به وجود امام و دست دوستان وی نیز بسیار نیاز داشتند، چه در آن زمان موج فکری و فرهنگی بیگانه‌ای بر همه جا چیره شده بود و در قالب بحث‌های فلسفی و تردید نسبت به مبادی خداشناسی ارمغان کفر و الحاد می‌آورد. از این رو بر امام لازم بود که بر جای بماند و مسئولیت خیش را در نجات امت به انجام برساند. دیدیم که امام نیز با وجود کوتاه بودن دوران زندگیش پس از ولیعهدی چگونه عملا وارد این کارزار شد. حال اگر او با رد قاطع و همیشگی ولیعهدی هم خود و هم پیروانش را به دست نابودی می سپرد، این فداکاری معلوم نیست، همچون شهادت حیات بخش و گره گشای سید شهیدان گرهی از کار بسته امت می گشود. علاوه بر این، نیل به مقام ولیعهدی یک اعتراف ضمنی از سوی عباسیان به شمار می رفت، دایر بر این مطلب که علویان نیز در حکومت سهم شایسته ای دارند. دیگر از دلایل قبول ولیعهدی از سوی امام آن بود که مردم خاندان پیامبر را در صحنه سیاست حاضر بیابند و به دست فراموشیشان نسپارند و نیز گمان نکنند که آنان همان گونه که شایع شده بود فقط علما و فقهایی هستند که در عمل هرگز به کار امت نمی آیند. شاید امام نیز در پاسخی که به سؤال ابن عرفه داد نظر به همین مطلب داشت. ابن عرفه از حضرت پرسید: ای فرزند رسول خدا، به چه انگیزه ای وارد ماجرای ولیعهدی شدی؟ امام پاسخ داد: همان انگیزه ای که جدم علی را وادار به ورود در شورا نمود. گذشته از همه اینها، امام در ایام ولیعهدی خیش چهره واقعی مأمون را به همه شناسان و با افشا ساختن نیت و ادب‌های وی در کارهایی که انجام می‌داد، هر گونه شبهه و تردیدی را از ذهن مردم زدود. آیا امام خود رغبتی به این کار داشت؟ اینها که گفتیم هرگز دلیلی بر میل باطنی امام برای پذیرفتن ولیعهدی نمی‌باشد، بلکه همان گونه که حوادث بعدی اثبات کرد، او می دانست که هرگز از دسیسه های مأمون و دار و دستش در امان نخواهد بود و گذشته از مقام جانش نیز از آسیب آنان محفوظ نخواهد ماند. امام به خوبی درک می کرد که مأمون به هر وسیله‌ای که شده در مقام نابودی وی جسمی یا معنوی برخواهد آمد. تازه اگر هم فرض می شد که مأمون هیچ نیت شومی در دل ندارد، چنان که گفتیم با توجه به سن امام امید زیستنش تا پس از مرگ مأمون بسیار ضعیف می نمود. پس اینها هیچ کدام برای توجیه پذیرفتن ولیعهدی برای امام کافی نبود. از همه اینها گذشته، اگر فرض را بر این بگذاریم که امام امید به زنده ماندن تا پس از درگذشت مأمون را نیز می داشت، ولی برخوردش با عوامل ذی‌نفوذی که از شیوه حکمرانی وی خوشنود نبودند حتمی بود. همچنین توطئه‌های عباسیان و دار و دسته‌شان و بسیج همه نیروها و ناراضیان اهل دنیا بر ضد حکومت امام که برنامه‌اش اجرای احکام خدا به شیوه جدش پیامبر و علی بود، امام را با مشکلات زیانباری روبرو می‌ساخت. فقط اتخاذ موضع منفی درست بود. با توجه به تمام آنچه گفته شد، در می‌یابیم که برای امام طبیعی بود که اندیشه رسیدن به حکومت را از چنین راهی پر زیان و خطر از سر بیرون کند، زیرا نه تنها هیچ یک از هدف‌های وی را به تحقق نمی‌رساند، بلکه برعکس سبب نابودی علویان و پیروانشان همراه با هدف‌ها و آمالشان نیز می‌گردید. بنابراین اقدام مثبت در این جهت یک عمل انتحاری و بی‌منطق قلمداد می‌شد. مواضع منفی امام در برابر ترفند مأمون. حال با توجه به اینکه امام رضا در پذیرفتن ولیعهدی از خود اختیاری نداشت و نمی توانست این مقام را وسیله رسیدن به اهداف مقدس خیش قرار دهد و از سوی هم امام نمی توانست ساکت بنشیند و در برابر اقدامات دولت مردان چهره موافق نشان بدهد، پس بایستی برنامه‌ای بریزد که در جهت خونسا کردن توطئه‌های مأمون پیش برود. امام رضا به صورت‌های گوناگونی برای خونسا کردن توطئه‌های مأمون موضع گرفت که مأمون آنها را قبلا به حساب نیاورده بود. اینک این موضع‌گیری‌ها را بیان می‌کنیم. نخستین موضع‌گیری: امام تا وقتی که در مدینه بود از پذیرفتن پیشنهاد مأمون خودداری کرد و آنقدر سرسختی نشان داد تا بر همگان معلوم بدارد که مأمون به هیچ قیمتی از او دست بردار نمی باشد. حتی برخی از متون تاریخی به این نکته اشاره کردند که دعوت امام از مدینه به مرو با اختیار خود او صورت نگرفت و اجبار محض بود. اتخاذ چنین موضع سرسختانه‌ای برای آن بود که دیگران بدانند که امام دستخوش نیرنگ مأمون قرار نمی گیرد و به خوبی به توطئه ها و هدف های پنهانیش آگاهی دارد. با این شیوه امام توانسته بود شک مردم را پیرامون آن رویداد برانگیزاند. موضع گیری دوم: اگرچه از امام خواسته بود که از خانواده‌اش هر کس را که می خواهد همراه خیش به مرو بیاورد، ولی امام با خود هیچ کس حتی فرزندش جواد را هم نیاورد، در حالی که آن یک سفر کوتاه نبود بلکه سفر و مأموریتی بس بزرگ و طولانی بود که میبایست امام طبق گفته مأمون رهبری امت اسلامی را به دست بگیرد. موضع‌گیری سوم: در ایستگاه نیشابور، امام با نمایاندن چهره محبوبش برای ده‌ها و بلکه صدها هزار تن از مردم استقبال کننده روایت زیر را خواند. خداوند متعال می‌فرماید: کلمه توحید لا اله الا الله دژ من است و هر کس به دژ من داخل شود از کیفرم معصوم می‌ماند. در آن روز این حدیث را حدود 20 هزار نفر به محض شنیدن از زبان امام نوشتند. جالب توجه آنکه می‌بینیم امام در آن شرایط هرگز مسائل فرعی دین و زندگی مردم را عنوان نکرد. از نماز و روزه و این قبیل مطالب چیزی را گفتنی ندید و نیز مردم را به زهد در دنیا و امثال آن تشویق نکرد و با آنکه داشت به یک سفر سیاسی به مرو می‌رفت، هرگز مسائل سیاسی یا شخصی خیش را با مردم در میان ننهاد. به جای همه اینها، امام به عنوان رهبر حقیقی مردم توجه همگان را به مسئله‌ای معطوف کرد که مهمترین مسائل در زندگی حال و آیندهشان به شمار می‌رفت. آری، امام در آن شرایط حساس فقط بحث توحید را پیش کشید. چه توحید پایه هر زندگی با فضیلتی است که ملت‌ها به کمک آن از هر نگونبختی و رنجی رهایی می‌یابند و اگر انسان توحید را در زندگی خیش گم کند، همه چیز را از کف باخته است. ضمناً با توجه به کلامی که چند لحظه بعد فرمود، می‌خواست بفهماند که جامعه وسیع و پرتکاوی اسلامی آن روز از حقیقت توحید عاری و خالی است. رابطه مسئله ولایت با توحید. پس از فرو خواندن حدیث توحید، ناقه امام به راه افتاد، ولی هنوز دیدگان هزاران انسان شیفته به سوی او بود. همچنان که مردم غرق در افکار خیش بودند یا به حدیث توحید می‌اندیشیدند، ناگهان ناقه ایستاد و امام سر از اماری یا کجاوه بیرون آورد و کلمات جاویدان دیگری به زبان آورد و با صدای رسا گفت: کلمه توحید شروطی هم دارد و من از جمله شروط آن هستم. در اینجا امام یک مسئله بنیادی دیگری را عنوان کرد، مسئله ولایت را، که چون تنه‌ای برآمده از ریشه درخت توحید است. آری، اگر ملت خواهان زندگی با فضیلتی است، پیش از آن که مسئله رهبری حکیمانه و دادگرانه برایش حل شود، هرگز امورش به سامان نخواهد رسید. اگر مردم به ولایت نگروند، جهان صحنه تاخت و تاز ستمگران و طاغوت‌هایی خواهد بود که برای خیشتن حق قانونگذاری که مختص خداست قائل شده و با اجرای احکامی غیر از حکم خدا، جهان را به وادی بدبختی، نکبت، شقاوت، سرگردانی و بتالت خواهند کشان. اگر به راستی رابطه ولایت با توحید را درک کنیم، خواهیم یافت که گفته امام و من از جمله آن شروط هستم، یک مسئله شخصی به نفع خود او نبود، بلکه با این بیان می‌خواست یک موضوع اساسی و کلی را خاطر نشان کند. لذا پیش از خواندن حدیث مزبور، سلسله سند آن را هم ذکر کرد و به ما فرمود که این حدیث کلام خداست که از زبان پدرش و جدش و دیگر اجدادش تا رسول خدا شنیده شده است. چنین شیوهی در نقل حدیث از امامان ما بسیار کم سابقه است، مگر در موارد بسیار نادری مانند اینجا که امام می‌خواست مسئله رهبری امت را به مبدأ اعلی و خدا پیوسته سازد و ضمناً شجرنامه تاریخی امامت معصوم را به امت اسلامی معرفی کند. امام در شهر نیشابور برای بیان این حقیقت از فرصت حساسی که به دست آمده بود حکیمانه سود جست و در برابر صدها هزار تن خیشتن را به حکم خدا پاسدار دژ توحید معرفی کرد. بنابراین بزرگترین هدف مأمون را با این آگاهی بخشیدن به توده ها در هم کوبید، زیرا او می‌خواست با کشاندن امام به مرو از وی اعتراف بگیرد که بلی، حکومت او و بنی عباس یک حکومت مشروع و اسلامی است. موضع‌گیری چهارم. امام چون به مرو رسید، ماه‌ها گذشت و او همچنان از موضع منفی با مأمون سخن می‌گفت. نه پیشنهاد خلافت، نه پیشنهاد ولیعهدی، هیچ کدام را نمی‌پذیرفت تا اینکه مأمون با تهدیدهای مکرر به قصد جانش برخاست. امام با این گونه موضع‌گیری زمینه را طوری چید که مأمون را رویاروی حقیقت قرار داد. امام گفت: می‌خواهم کاری کنم که مردم نگویند علی ابن موسی به دنیا چسبیده، بلکه این دنیاست که از پی او روان شده است. با این رویه به مأمون فهمان که نیرنگش چندان موفقیت آمیز نیست و در آینده نیز باید دست از توطئه و نقش ریزی بردارد. در نتیجه از مأمون سلب اطمینان کرد و او را در هر عملی که می‌خواست انجام دهد به تزلزل در انداخت. بنابراین در دل مردم بر ضد مأمون و کارهایش شک و تردید افکند. موضع‌گیری پنجم. امام رضا به اینها نیز بسنده نکرد، بلکه در هر فرصتی تأکید می‌کرد که مأمون او را به اجبار با تهدید به قتل به ولیعهدی رسانده است. افزون بر این، مردم را گاه گاه از این موضوع نیز آگاه می‌ساخت که مأمون به زودی دست به نیرنگ زده پیمان خود را خواهد شکست. امام به صراحت می گفت که به دست کسی جز مأمون کشته نخواهد شد و کسی جز مأمون او را مسموم نخواهد کرد. این موضوع را حتی در پیش روی مأمون هم گفته بود. امام تنها به گفتار بسنده نمی کرد، بلکه رفتارش نیز در طول مدت ولیعهدی همه از عدم رضایت وی و مجبور بودنش شکایت می کرد. بدیهی است که اینها همه عکس نتیجه ای را که مأمون از ولیعهدی وی انتظار می داشت به بار می آورد. موضع‌گیری ششم. امام از کوچکترین فرصتی که به دست می آورد سود جسته، این معنا را به دیگران یادآوری می کرد که مأمون در اعطای سمت ولیعهدی به وی کار مهمی نکرده، جز آن که در راه برگرداندن حق مسلم او که قبلا از دستش به قصد رو بوده بود گام برداشته است. بنابراین امام پیوسته مشروع نبودن خلافت مأمون را به مردم خاطر نشان می ساخت. امام برای پذیرفتن مقام ولیعهدی شروطی قائل شد که طی آنها از مأمون چنین خواسته بود و این موضع‌گیری هفتم امام است. امام هرگز نه کسی را بر مقامی گمارد، نه کسی را عزل کند، نه رسم و سنتی را براندازد، نه چیزی از وضع موجود را دگرگون سازد، بلکه از دور مشاور در امر حکومت باشد. مأمون نیز تمام این شروط را پذیرفت. بنابراین می‌بینیم که امام بر پاره‌ای از هدف‌های مأمون خط بطلان کشید، زیرا اتخاذ چنین موضعی دلیل گویایی بود بر امور زیر: الف، اعتراف نکردن به مشروع بودن سیستم حکومتی وی، ب، سیستم موجود هرگز نظر امام را به عنوان یک نظام حکومتی تأمین نمی کرد، جیم، مأمون برخلاف نقشه هایی که در سر پرورانده بود دیگر با قبول این شروط نمی توانست کارهایی را به نام امام و به دست او انجام دهد، دال، امام هرگز حاضر نبود تصمیم های قدرت حاکم را اجرا سازد.